الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله
قرار فأولئك هم الظالمون. در این دعایه هشتم و نهم سوره مبارکه ممتحن کفار به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول کفاری که اینها در صدد جنگ و مقابله و عداوت و دشمنی با مسلمان ها بر نیامدن. موضع‌گیری ما در مقابل این کفار بر حسب دستور پروردگار این است که می فرماید به اونها نیکی کنید در معاملات و برخوردها و داد و ستدها، عدل و قسط رو در مورد اونها رعایت کنید. ان الله يحب المقسطين. دسته دوم کسانی هستند که اینها با مسلمان ها عداوت دارند، دشمنی دارند، تظاهر به دشمنی با مسلمان ها می کنند. اینجا خدا نهی می کنه که شما اینا رو نبایستی باشون تل دوستی بریزید، با اونها رابطه برقرار کنید و هر کس با اونها ارتباط برقرار کنند و اونها به اصطلاح دوستی ببرزد، این جزء ظالمین و ستمگران است. خب این دو دسته‌ای که در این دعای شریف از کفار مشخص شدند، دستور اکید اسلام بر حسب این دعای قرآن در خط روابط با کفار و با بیگانگان به این کیفیت است. دو خط قرآن دست ترسیم کرده، یه خط مدارا و مرافقت و همراهی و نیکی و احسان، یه خط دشمنی، عداوت و اجتناب و از هر نوع دوستی و ارتباط. بر حسب این تقسیم بندی که کفار میشن، ما بایستی این دو خط رو ملاک و میزان روابط خارجی خودمون و جریان زندگانی بین المللی خودمون قرار بدیم. این اصل نکته‌ای که در این دعای است. اون مسئله ای که ما در اینجا داریم که ما خیلی از اصول رو از این دعای استفاده می کنیم و مخصوصا از آیه اول که در واقع اصول دیپلماسی اسلام رو ما از این آیه اول و نکات آیه اول بهره برداری می کنیم. امروز مسئله دیپلماسی در دنیا و در زندگی بین المللی کشورها و مردم دنیا یکی از اصول بسیار قوی و حیاتی زندگانی اجتماعی مردمه. خب از یه طرف توسعه ارتباطات، از یه طرف وابستگی های اقتصادی، یعنی همون مسائل و عواملی که باعث می شود انسان تنها زندگی نکند و در جامعه سر ببرد. امروز در شرایط ارتباطات جهانی همون مسائل اختزا می کند که ما تو دنیا زندگی کنیم و در گوشه دنیا منزوی نشیم. یعنی اگر بنا شد ما بخواهیم تمام در دیوار مملکت رو به روی خودمون ببندیم و مجموعه ارتباطات خودمون رو قطع کنیم، درست مثل اینه که یه نفر انسان بره توی سلول و توی اتاق و همه ارتباطات اجتماعیشو قطع کنند، بگه من میخوام تنها در این اتاق زندگی کنم و در همه زندگی من واسه به خودم باشم. خب این شدنی نیست. دقیقا در شرایط امروز دنیا همینه. ما ناچاریم در این ارتباطات مثل همون ملاک ها و معیارهایی که حیات و زندگانی انسانی رو در جامعه اقتضا می کند و زندگانی انفرادی رو برای انسان غیر ممکن قرار میده، همون ملاک ها و معیارها هم اقتضا می کند که امروز ما در جامعه جهانی زندگی کنیم و به عنوان یک کشور منزوی در یک گوشه‌ای نخواسته باشیم به سر ببریم. ولذا حالا چجوری با جامعه جهانی زندگی کنیم؟ این اصولی که روابط ما رو با جامعه جهانی برقرار می کند و ما در یک زندگانی جمعی جهانی ما رو قرار میده که منافع ما تأمین بشه، شؤون زندگانی ما کاملا اداره بشه و بتوانیم در این وضع به سر ببریم. خب این یه نکته ایست، این رو بهش میگن اصول دیپلماسی. به این جریان دیپلماسی کیفیت برخورد با سایر کشورها، با سایر جوامع و راه‌های زندگی کردن ما در این جامعه جهانی، این رو بهش دیپلماسی میگن، با اصول دیپلماسی. منطقه مشکلی که ما الان داریم در داخل خودمون این مشکل رو داریم و به خارج نمیرسه، ما در بینش این نوع زندگی جهانیمون هستیم. ما تو داخل خودمون بین جرایم‌های زندگی سیاسی و بین افکار مختلف و اندیشه‌های گوناگون داخل کشور این مسئله رو داریم. البته اختلاف در نوع زندگی بین المللی و در نوع زندگی در جامعه جهانی در مسائل مختلف بین جریان‌های سیاسی، بین مسئولین کشور، بین اندیشه‌ها و افکار مختلفه، اما همه اینا رو که رو هم بریزیم نوع تفکر و بینش برای زندگانی در جامعه جهانی ما دو بینش است. یه بینش اینه که میگه ما مثل همه، هر جور که همه دارن زندگی میکنن، من بیام با یه محاسبه های تجربی، با یه محاسبه های دقیق عقلانی و فکری و با یک ارزیابی های اقتصادی و مادی ببینیم چجوری زندگی کنیم، چجوری به سر ببریم، رابطه‌مون رو چجوری تنظیم کنیم، با کی ارتباط داشته باشیم، با کی ارتباط نداشته باشیم و در همه جهات منافع اقتصادی، پیشرفت‌های کشور، نوع ارتباطات، آرامش در زندگی اجتماعی، همینا رو در نظر بگیریم، اینجوری زندگی کنیم. یه بینش که خب یه در الان همین دید رو دارن که مسلمانی ما، دینداری مال داخل کشورمون، تو داخل کشورمون عرق نمیخوریم، فاحشه خونه هم نداریم، فیلم سکسی هم نمیذاریم نشون بدن، کار خلاف هم نمی کنیم، اما ما بیایم در دنیا یه سیستم و یه نظامی رو برای زندگانی خودمون در روابط بین الملل تفسیر کنیم و مشخص کنیم که این همه ملاک ها و معیارهایی که دیگران دارن تو دنیا با هم زندگی میکنن، ما همچه زندگی کنیم. این یه دید و بینش. مقابل اون بینش ارزشیست، میگه ما غیر از خوراک، غیر از غذا، غیر از جریان اقتصادی و غیر از روابط و مسائل امنیتی در زندگانی خودمون، یه چیزای دیگه هم داریم که او ارزش‌های دینی ما هست و این ارزش‌های دینی ما در نوع برقراری رابطه‌مون با سایر جوامع و کشورهای دنیا بی تفاوت نیست، کناره نیست. این ارزش‌های دینی ما هم ناظر بر این نوع روابطمون هست. همونطور که دین ما در همه چیز زندگی ما دخل و تصرف دارد، در نوع زندگی ما در جامعه جهانی و ارتباطمون با سایر ملل، با سایر اقوام هم دین ما حکم داره، قانون داره، ارزش‌هایی داره. این ارزش‌ها به زمینه ارزش‌های به اصطلاح اصولی خود اسلام در زندگانی اجتماعی ما، اینا هم باید حفظ بشه، مسائل اینا هم در نظر بگیریم. علاوه بر اون، این هم بینش دومه. خب این بینش جامعه ولایی ما هست، این بینش جامعه دینی ما هست، این بینش دوم مربوط به متدینین ما هست که اسلام رو قبول دارن، دین رو قبول دارن و بر اساس اسلام و دین میخوان زندگانیشو تنظیم کنن. ببینید برادران و خواهران، ما امروز توی این مملکت سر قدرت دعوا نداریم. یعنی یه عده میخوان یه عملیات روانی رو ما انجام بدن و بگن همه اختلافات، همه درگیری های ما در مسائل مختلف سیاسی سر قدرته و ما میخواییم ما قدرت رو به دست بگیریم، یه عده دیگه میخوان قدرت رو به دست بگیرن و ما سر قدرت دعوا داریم. حالا قدرت از ما چه استفاده نه سر قدرت دعوا نداریم. بحث قدرت ایش بحث یه بینش هست، یه اندیشه هست. یعنی اون کسی که این بینش ما رو قبول داره که بایستی بر همه مسائل زندگی اجتماعی ما من جمله بر روابط بین الملل ما هم اسلام، ارزش‌های اسلام حاکم باشد، این جزء تبار ما حساب میشه. قدرت هم در دستش باشه یا نباشه به ما فرق نمی‌کنه، این جزء تبار ما هست. این بینش رو داره. دعوا سر قدرت نیست، دعوا سر سیاست نیست. یه از روز اولی که وجود مقدس پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین شدن، این منطقی بود که در طول تاریخ ائمه رو کنار زد، اولیاء خدا رو کنار زد و بعد از ائمه هم علما، مراجع، فقها رو در عرصه سیاسی میروند و او که هر کس دم از مسئولیت کشور میزد، هر کس در از مدیریت کشور میزد، هر کس در از مدیریت جامعه و امت اسلامی میزد، او رو به حساب اینکه این سیاسی هست، سیاسی یعنی قدرتیابه، یعنی فرصت طلبه، این دنبال قدرت، دنبال ریاسته، این رو کنارش میزدن و همین باعث شده بود که طول تاریخ بسیاری از فقها، علما، بزرگان ما وارد یه عرصه نمیشدن و سرنوشت اسلام و مسلمین در دست زلمه و بیدادگران و ستمگران اداره می شود. و یکی از برکات امام بزرگوار ما این است که این سبت و امام شکستن. نقیه ما دنباله رو به دین هستیم، دنباله رو به حاکمیت اسلامی، ما میخوام ارزش های دینیمون بر زندگی ما حاکم بشه. اگر در سیاست و مدیریت هم میزنیم برای حاکم کردن ارزش های دینی رو بود. حالا من جمله در مسائل روابط بین الملل و در مسائل سیاست خارجی علایم ما یه ارزش‌هایی داریم. درست ما باید با همه دنیا زندگی کنیم، با همه کشورها بسازیم، ما در این دنیا داریم زندگی می‌کنیم و طبیعیست که این زندگی با دیگران در این دنیا که به صورت یک دهکده جهانی در آمده بر اثر توسعه ارتباطات، این یه لوازمی داره، یه شرایطی داره، یه فراز و فرودهایی دارد که ما باید رعایت کنیم. اما بحث ما اینه که همه رعایت ها مبتنی بر تکالیف شرعی ما و مبتنی بر ارزش های دینی ما باید باشه. حالا اون اصول دیپلماسی، معنی دیپلماسی روشن شد. اون اصول دیپلماسی در قرآن پنج چیز به عنوان اصول دیپلماسی تعیین شد. اولا در منطق دین جامعه غیر اسلامی اینها به دو دسته تقسیم میشن. اینجور نیست که همه جوامع با ما یکی باشن. اونایی که با ما دشمنن و اونایی که با ما دشمن نیستن، منطق ما رو قبول ندارن، ارزش‌های ما رو قبول ندارن، حلال و حرام ما رو قبول ندارن، ولی با ما عداوت نمی کنن، با ما دشمنی ندارن. یعنی در این دعای هشتم و آیه نهم سوره مبارکه ممتحنه ذات مقدس پروردگار دو نوع اصول دیپلماسی به ما ارائه میدهد به زمینه آیات دیگری که ما از قرآن داریم. اولا با کل جوام جامعه جهانی اصول دیپلماسی ما بودی پنجتا باشه، با کل جامعه جهانی به استثناء دشمنانمون. پنج اصل از اینا اصول دیپلماسی اسلامی ما در ارتباطات جهانی ما هست. اصل اول در این آیه شریف آمده ان تبروهم، باید ما بنای بر احسان و نیکی نسبت به دیگران داشته باشیم، با دیگران خوب باشیم، خوش رفتاری کنیم، رفتار درست داشته باشیم. یعنی هیچ گونه کینه ی عداوتی برخوردی بی خودی با افراد نباید برقرار کنه، بر اساس احسان در تبرو اینا نیکی کنید. اصل دوم دیپلماسی با کل جامعه جهانی، تقسطو الیهم، در تمام ارتباطاتمون بر اساس عدالت رفتار کنیم. یعنی اگر بنا شد یه شرکت خارجی که از یه جامعه غیر دشمنه اومد با ما معامله کرد، یه شرکت داخلی هم معامله کرد، در مزایده شرکت خارجی برنده شد، نگیم چون شرکت خارجی هست حق او را از بین ببریم بریم شرکت داخلی. مستعد رو رعایت کنیم در معاملات. حالا پذیرفتیم یه خارجی به جای سرمایه گذاری کنه، وقتی پذیرفتیم بایستی کاملا حق او، سهم او، سود او و از همه امکانات ما قابل تأمین باشه. تقسط علیه یه اصل دومه. اصل سوم، اگر در این تعاملاتی که ما با کفار داریم، خب خانقا یه تعارض فرهنگی بین ما پیش اومد، خب این کافری که دشمن ما نیست فرهنگ ما رو قبول نداره و بین ما بوی تعارض فرهنگی پیش اومد، چون فرهنگ ما رو قبول نداره، مثلا ما در تعاملمون ببینید ما بحثمونه که وقتی میخوایم با یه عنصر غیری رابطه برقرار کنیم معتقد به ارزش‌های ما نیست ولی باید ملتزم به ارزش‌های ما باشه. ارزش‌های ما چون نمیتونیم، ما دین برامون اصله، اسلام برامون اصله، مرتبط بهش مهلت بدیم. اما اول نگیم آقا جناب عالی باید این ارزش‌ها رو قبول کنی بودی التزام، نه. اگر من احد من المشرکین استجارک فاجره، پیغمبر اگه بعد از مشرکین اومدن از شما وقت میخوان، از شما زمان میخوان، مهلت میخوان، به شما پناهنده شدن، اونا پناه بدید، اونا مهلت بدید، حتی یسمع کلام الله، تا اینا حرف خدا رو بشنون، دین ما رو بدونن، واقعیت ما رو بدونن و قبول کنن. یعنی همو اول به صرفی که تو حرام ما رو به عنوان حرام قبول ندارید، واجب ما رو به عنوان واجب قبول ندارید برخورد نکنید در تعاملات اجتماعی با افراد غیر دشمن از کفار، مهلت تحقیق و مهلت بررسی بهشون بدیم. اولا این ما بدونیم که ما با هر کی معامله میکنیم لازم است مسلمان باشه ولی ملتزم به ارزش‌های ما باید باشه. نمیشه این شرکت خارجی بگه آقا بنده میخوام بیام در ایران سرمایه گذاری کنم، منطقه مهندسین این من از خارج میارم و دیگر راحت مشروب بکنم و در هتل های شما باشتی الکل مشروبات الکلی سر بشه برای اینا، نمیتونی بگه اون ملتزم به لوازم ما باشد، نمیتونی بگه من میخوام بیام اینجا سرمایه گذاری کنم و زنهای ما باشتی بی حجاب لخت و رسد جامنا را برن، نمیشه گفت. ولی اون که این شخص ابتدای پیروزی انقلاب که ما خب اونجا کمیته چی بودیم، مسئول کمیته بودیم، یه ده بعضی آنها برد رید دندون ما آخونده رو میشمارن، اینا فکر میکردن که خب ما اینجا افراد مسلمان نباید شراب بخورن ولی کفار اگر مثلا شراب خوردن نظر ما اشکال نداره. یارو میگرفتن مثلا با یه بشکه مشروب میابردن تو کمیته، این میگفت من اینجا من ارمنی هم، یک اسم کشکی ارمنی هم به روش درست میگن و اسمم اینه و من ارمنی هم. خیال حالا که ارمنی با بشکه مشروب گرفتن یا با ارزان بزرگ توی که سطح مشروب گرفتن این کارش ندارن، گفتم که تو ارمنی که نه، هر کسی میخوای باش، اینجا تو ملتزم به رعایت حلال و حرام شرعی هست داری من به زندگی میکنی هر این موقعی باش. نقه قشنگ هم حد بر جاری میگردن، هم تعقیب دادگاش میدادن، هم از هم حضورتون که تعقیبش میگردن، اخیار میگردن به ما آقادان که من حرمه ده میگم بلش میکنم بیا مشکل برو کن مشکل جمعش کنیم برو بگاره. این بعضی ایجوری دندون ما نمشون رو باقی در حالی که ببینید کسی که در جامعه ما زندگی میکنه باید ملتزم به لوازم ما باشه، ملتزم به ارزش‌های ما باشه. نمیشه بگه من مسلمان نیستم ارزش‌های شما رو قبول ندارم، چون من مسلمان نیستم. بعد یه خانم بگه من مسلمان نیستم، حجابم هرزم بزرگ است و من واجب نیست، آقا بی حجاب یه ازت جا بود. باید ملتزم به ارزش‌های ما باشه. منتها در این تعارضات فرهنگی بهش مهلت بدیم، بررسی کنه، تحقیق کنه. اصل سوم، اصل چهارم، اگر بنا شد ما درگیر بودیم با بعضی ها و اینا به ما پیشنهاد صلح دادن، ما صلح بدن جنحو للسلم فاجنح لها. در سوره مبارکه انفال آیه 61 خداوند فرمود که ای پیغمبر، اگر اینها آمدن تو پیشنهاد صلح دادن و خفض جناح کردن، از اون موضع دشمنشون فرود آمدن، تو هم بپذیر، تو هم در معاملات قبول کن. و در مسئله حتی یکی از اصول دیپلماسی ما با افرادی که در صدد معارضه و دشمنی با ما نیستن، مساعدت و کمک به اونهاست. اونها فقیرن، ناتوانن، نادارن، ما از نظر اون مالی به اونها کمک کنیم. خداوند می‌فرماید انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. زکات شما تقسیم بدید بکنید، به فقرا بدید، به مساکین از کارمندان بدید. کسانی که در مقام دریافت زکات کار میکنن حقوق را بدید. بعد والمؤلفة قلوبهم، یکی از مصارف زکات کفارن، افرادی هستند که اینا خارج از دینن، مسلمان نیستن، از باب تألیف قلوب و توجه دادن اونها به اسلام، اونا رو شما جز فقرا خودتون حساب کنید، دقیقاً اونها هم بدید، اونها هم کمک کنید. اینا یه اصول دیپلماسی اسلام در برابر عناصر و عوامل و جریان‌های کفر بیگانه‌ای که اینها در صدد عداوت و دشمنی با ما نیستن. خب در اینجا ما ببینید برادران، گاهی از اوقات در مقام تشخیص واقعیت ما یا در حد افراد قرار میگیریم و در حد تفرید قرار میگیریم. الان خیلی از مسائل، یعنی جریان‌های سیاسی مخصوصا در شرایط فعلی، اینجوری تنظیم میشه در مسئولین به عنوان تنش‌زدایی و میگن آخر ما باستی در مقام توسعه اعتدال باشیم. توسعه اعتدال در تنش‌زدایی از نظر ارتباطات خارجی و روابط با دیگرانه. در یه وقت اعتدال همین، ما با جریان ها و کشورهایی که با ما دشمن نیستن با اونا تنش‌زدایی کنیم، کل مسائل اختلافی که بین ما ممکن به وجود بیاد و ایجاد تنش بکنن یا از بین ببرن. ما در عرصه زندگانی بین‌المللی و زندگیمون در جامعه جهانی بنامون بر تنش‌زدایی نیست، اما بنامون بر تنش‌زدایی با کی نیست؟ با کسانی که لم یقاتلوکم و لم یخرجوکم از دیارکم، با کسانی که با ما سر جنگ ندارن. اونهایی که با ما سر جنگ دارن، سر مقاتله و دشمنی دارن، اینجا مسئله تنش‌زدایی نیست. ببینید اعتدال در ارتباطات خارجی، اعتدال در سیاست خارجی به این نیست که ما به همه دست بدیم، با همه رفیق بشیم. اونی که الان با بعضی از بینش ها در مدیریت های سیاست خارجی امروز ما مسئله داریم همینه که ببینید اعتدال به معنی تنش‌زدایی نیست. و اعتدال به این نیست که ما با هر دشمنی، با هر معاندی، با هر نابکاری که بنای براندازی ما داره، ما بریم با او دست بدیم و با او روی خوش داشته باشیم و کلا سعی کنیم تنش‌های بین قوم رو حل کنیم. اصلا این نیست. ما با الذین لم یقاتلوکم و لم یخرجوکم از دیارکم، کسانی که با ما دشمن نیستن، با ما سر مقاتله و سر جنگ ندارن، یه جریان مستکبر نابکاری که میگه همه گزینه رو میزه، ما با یه تنش ردایی کنیم اعتدال زلت خزیه. اعتدال این در وسط باشدن، نگه به طرف سراشت رفتن، نگه زلت پذیری کردن، این این خز و زلت هست. کجاش اعتداله؟ اعتدال در همین آیه خدا، آیه قرآن اعتدال تفسیر شده. اعتدال اینه که ما دو برخورد داریم، دو فرهنگ داریم، دو ادبیات داریم در سیاست خارجیمون. یه فرهنگ برخورد ادبیاتمون تبروهم تقسطوا الیهم به کی؟ به کسی که لم یقاتلوکم، با شما عناد نداره. نقطه مقابلش ما اظهار دوستی نمی کنیم، دست نمی دیم، موافقت نمی کنیم، برخورد میکنیم با کی؟ الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم. جایی بعدی دیگه بس اینجور نیست، این اعتدال همینه. این دعای قرآن آیه 8 و آیه 9 سوره مبارکه ممتحنه در واقع تفسیر اعتداله. دروشون هم یاد نبرم، نه اینکه ما با دشمنی که بنای براندازی ما داره باید باید دشمن دست بریم، ما بگیم مثلا ما اهل تنش زدایی هستیم، ما اهل درگیری نیستیم، ما اهل دست بدید که شما رو نابود میکنه، از موضع مقابل برنرمید کنار. خلاصه بین عزیزان، ما امروز نقطه تمایز دیپلماسی اسلامی ما با دیپلماسی حاکم بر جهان مادی امروز اینه که در دنیای امروز اساس دیپلماسی بر این است که در برقراری ارتباط با هر کشوری و با هر جامعه‌ای او طرف مقابل باید منافع خودشو در نظر بگیره، استفاده خودشو در نظر بگیره، ولی او طرف مقابل رو نابود کنه و از بین ببرش. منافع خودش باید در نظر گرفته بشه. یعنی دیپلماسی امروز بر اساس یک جریان شیطانی و شرارت برقرار است. یعنی میگه آقا منده میخوام منافع کشور خودم رو حفظ کنم، ولی به قیمت نابودی کشور دیگه برسه، با کلاهبرداری، با فتنه انگیزی، با توطئه کردن، با جاسوسی، با هر چی ممکنه. همه اسمش رو دادن دیپلماسی، اما دیپلماسی اسلامی جو نیست. تبروه هم تقسطوا الیه. نقیب شما بایستی وقتی بنا شد یک کسانی دشمن شما نیستن ولو کافرن، برخوردی که شما با مسلمان هم کنن برخورد با اون داشته باشید. یعنی شما نمیدونید بید بگیرم و بر اساس حفظ منافع کشور خودمون بریم سر اونا رو کلاه بگذاریم، اونا رو ارزم بزرگ توطئه علیشون برقرار کنیم، بریم اونا جاسوسی کنیم، بریم داخل کشورشون رو به هم بریزیم و برای که مسلط بشیم بر جریان حکومتی و مدیریت و کشور و او رو در راستای منافع خودمون قرار بدیم، بریم از داخل نظام اونا رو به هم بریزیم و مسلط بشیم. این کارها در اساس دیپلماسی اسلامی ما خلط درست نیست. تبروه هم و تقصد و علیهیم، اینا ضد تبروه هم و تقصد و علیهیم هست. بزرست اصلا این مسئله برای ما درست نیست که ما بیایم در مسئله برقراری ارتباط با کشورهای دیگه، حالا یه کشور ضعیفی هست، یه مشکلات داخلی هم داره، ما بریم در دل نفوذ کنیم، جاسوسی کنیم، برای مشکلاتشون بیفزاییم، داخلشون رو به هم بریزیم، برای که ما مسلط بشیم جریان مدیریت اونها رو در راستای اهداف و خط و منافع خودمون قرار بدیم، ولو نظر ماش که در راستای خط اسلامی درست نیست. اینها ایشون مشروع نیست که اون برخورد بنمانه جریان دیپلماسی در اسلام. و مسئله که ما اینجا داریم الان یه نکته که اصطلاحی که راه افتاده بر سر زبان‌ها و متأسفانه یه عده اصطلاح دارن سوء استفاده میکنن، اصطلاح اسلام رحمانی است. اسلام رحمانی تا حرف میزنه یا ما به دنیا اسلام رحمانی نشان بدیم. به کدوم دنیا؟ شما اسلام رحمانی موقع به استکبار نشان بدید؟ به استکبار قدرت نشان بدید؟ و سرنیزه نشان بدید؟ این اصطلاح اسلام رحمانی که اندار، معنی اسلام رحمانی چیه؟ معنی اسلام رحمانی اینه که ما وایسیم و به همه دنیا به چشم رحمت نگاه کنیم، به همه دنیا به چشم مهربانی نگاه کنیم. اسلام رحمانی بین از که اگر بنا شد تمام حدود ما، شئون ما، ارزش‌های دین ما، اصول فرهنگی ما همه رو زیر دست باشون لگد مال کردن، بازم ما بگیم اسلام اسلام رحمانی است، هیچی باز با برخورده از آن حضور مهربانانه ما رو برو بشیم. این تفسیر اسلام رحمانیه. اسلام رحمانی ها کی؟ ببینید ما الان دشمن داره از اسلام یه چهره خشنی نشان میده. این میاد کافر غیر مسلمان مسیحی رو زیر شمشیر یه آدم کش می نشاند، این رو عکس برداری می کند، به دنیا نشان میدهد اسلام اینه. مزدوری درست کرده به نام داعش، به نام جریان تکفیری، و به این مزدور گفته به اسم اسلام برو، یه غیر مسلمان رو زیر شمشیر بگذار، گردنش رو بزن، برای که من بتونم به دنیا بگم اسلام اینه. اسلام خشن، اسلام رحمانی در مقابل این اسلامی است که قرآن میگن تبروهم و تقسطوا الیهم، شما به اینها نیکی کنید، به اینها عدم حضورتون با عدل و قسط رفتار کنید و به اینها ضرر نزنید. این اسلام رحمانی در آیه قرآن. اونا میان ضد این رو به نام اسلام معرفی میکنن. حالا دلیل این اگر ما بخواییم اسلام رحمانی نشان بدیم، اسلام رحمانی اینه که دشمن با ما هرچی دشمنی کرد بازن ما تبروم و تقصد و بدهیم. این رو در مورد کسانه بوده الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ. اسلام رحمانی اسلامیست که ضد آزاداندیشی نیست، ضد عقیده دیگران نیست، ضد مقدسات سایر مردم نیست. اینجور نیست که اسلام بیاد تمام عقاید و افکاری که دیگران دارن یه عقاید و افکار رو به باد حمله بگیرد و هر کس غیر از اسلام معتقد شد او رو از لب تیغ بگذران. از اسلام هم چیزی نیست، نه پیغمبری کار رو میکرد، نه امام زمان چیزی انجگاهی میشه. یا پیغمبر اگر با یه قبیله میجنگیدن و برای اونها پیروز میشدن مسلمان ها، مسلمان ها نمی گفتن یا اسلام بیار گردن تو می زنی. مسلمان ها همجونی بود، وقتی برای قبیله پیروز می شدن می گفتن اگر تو مسلمان بشی برادر مایی، زن مسلمان خواهر ماست دیگه، شما جز امت ما می شید و هم بحثی نداری. اما اگر آنچه شما مسلمان نباشید، شمایی که با ما جنگیدید، مبارزه کردید، خسارت زدید به ما، این خسارت ما رو ما بکنید. اگر اهل کتاب هم این خسارت به من جزیه بدید یا به من فدیه و خسارت ما آزاد کنید، خسارت ما رو ما بدید، چون شما برادر ما نیستید. بله اگر اسلام آوردید شما برادر ما هستید، همه خسارت هم که دادیم در راه مسلمانی و برادری شما قیصرتون. اما اگر ارزم حضور مسلمان نشدید برادر ما نیستید، و چون برادر ما نیستید خسارت ما رو ما بدید. بیشتری بعضی هم برای ما توطئه نکنید، با دشمنان ما هم پیمان نشید، بنای ارزم بزرگ توی برخورد ما ما در آینده هم نداشته باشید، دشمنی رو به دامه ندید. کل روش پیغمبر اکرم در طی 10 سال از هجرت تا رهلتش در همه جنگ ها و در همه برخورد هایی بوده، هیچ وقت نمی شده این جای رو مسلمان ها برن فتح کنن دیگن یا مسلمان میشه یا گردن میزنه. جوری در دلوان پیغمبر هم امام زمان هم که تشکیم میاره جون نیست. اینجور نیست که امام زمان بیاد بگن و هر کسی ها بایستی بیعت کنه امامت امام زمان رو بزیر اسلام رو قبول گلنش رو میزنه، این نیست. وجود مقدس امام زمان هم سلام که تشکیم میارن دیگه حق بر همه روشن میشه. مردم خودشون ید خدون فی دین الله افواجا، دسته دسته میان در اسلام و اصلا تشنه این اسلام هست. سنه یک حاکمیت آسمانی بر کره زمین و یه مدیریت الهی بر بشر هستن، همه میپذیرن. آدم هایی که نمیپذیرن آدم هایی که در رقابت قدرت با پیغمبر امام زمان قرار دارن. اینا سنگلاخ سر راه توسعه اسلام هن. او دسته فقط نمیپذیرن. خب این سنگلاخ سر راه توسعه اسلام رو با لبه تیزه تیغ برش میبرن. باکش میکنن. اینجور نیست که بگن آیا خب حالا اونا دشمن آمده از این اسلام رحمانی هم چه اسلام نیست. اسلام رحمانی نیست که دشمن این کار ما رو براندازی کند ما هی باش پوشیم باش خوشو بش کنیم باش احوال پرسی کنیم باش قدم بزنیم باش برابر تقلیل گردش کنیم. این نیست اسلام رحمانی. اسلام رحمانی این است که با دشمن عین خودش رفتار کنیم. یه اشداء علی الکفار که خداوند متعال در قرآن خصوصیات پیغمبران پیغمبر رو میگه محمد کن صلی الله معهو اشداء على الكفار رحماء بينهم. در این آیه شریفه اشداء على الكفار مقدم شده در رحماء بينهم. اینا که با پیغمبر هستن و پیرو پیغمبر هستن اینا کسانی هستن که بر کفار اشداء هستن، سختگیرن نسبت به کفار و نسبت به خودشون و هم مهربانن. یه اشداء علی الکفار که میگه اشداء علی الکفار نه این کافر رو میکشن، نه این کافر رو علی ایالن. مسلمان ها با هم یه پیوندی دارن که پیوند رو با کافر ندارن. او پیوند مکتبیه، او ارتباط مشبک عاطفی و فکری که بین دو مسلمان هست در این دو مسلمان احساس یک خودمانیگری میکند که وقتی این پیمان مشبک این شبکه بین عاطفه و فکر او و عاطفه و فکر دیگری نیست نسبت او احساس بیگانگی میکند. این خودی و بیگانه است. تفاوت دارد بین خودی و بیگانه است. اشداء علی الکفار اونجایی که بناس با بیگانه به ستیز در بیاد و بیگانه با او دشمنی بکند در این دشمنی با بیگانه اشداء هم اینا سختگیر هم اینا زود تنازل نمی کنن. سختگیری در این نیست که بکشن، یعنی تنازل نمی کنن. از مواضع خودشون بایی نمی آن. در مقابل کفار سر مواضعشون وایستادن. حرام ما باید ترک بشه، واجب ما باید عمل بشه، ارزش‌های ما باید حاکم باشه. اینا سختگیرن در مصیبت هایی که وارد می شود، ضربه هایی که کفار به اینها می زنن در این ضربه ها و در این مصیبت ها اینا سختگیرن، وای می شن، تنازل نمی کنن. اما رحما بینهم وقتی به هم دیگه می رسن از حق هم می گذن، زود فرود میان، زود تسلیم هم میشن. حالا سر این معامله با هم دعوا دارن، چون طرف مسلمون متدین مؤمن تو هم برادر من برو بیگاره، اما کافر نه جو نیست، در مقابلی با کافر سختگیر وای نیست. اشهد الکفار معناش اینه، اشهد الکفار معنی که کافر رو تو تو برش میکنم از گردن میزنم. و این اشهد الکفار مقدم است بر رحما و بینهم. و شما بین آقا در مسئله رفتار اول ما در اسلام احترام نداریم، اینو با توجه داشته باشیم. حتی با صحبت دشمن، دشمن ما دشمنی کرده، جنگ کردیم، شکست خورد، شکست خورد دشمن یا عقب نشینی کرده، ما انتقام نداریم. در حالا تعمیر هنر علیه السلام نقل میکنن که حضرت وقتی که به جنگ کفار میرفتن خب او کافری که داشت با امیر رو میجنگید اگر پا به فرار میگذاشت امیرونه تحقیش نمیکرد، اما این پا به فرار میگذاشت بلو دشمن سرسه بنده میجنگه خب فرار کنه، بعد بر میگرده دوباره با یه تجهیزات بیشتر نیروی بیشتر عداوتش رو ادامه میدهد. رسم اولا این بود وقتی که فرار میکرد یه دنبالش نمیکرد. بلکه این ما در اسلام انتقام نداریم. این دشمنان رو که در حال دشمنیش در حال همون کفر باقی بماند. او روزی که ما بر اون مسلط شدیم نسبت او احساس خطر نکردیم، دیگه نمیایم انتقام بگیریم در گذشته ما چیکار کردیم. اونجا در مقام مدارای با او هستیم. این مبنای ما در اسلام هست، این اسلام رحمانی. مگر ما احساس خطر کنیم؟ و مسئله اسلام رحمانی اینه که اونجایی که بناست در مدیریت اسلامی، در حکومت اسلامی ظلمی صورت میگیرد و ما میخوایم رفع ظلم کنیم، در رفع ظلم مسلمان رو بر کافر مقدم نمیداریم، از هر دو رفع ظلم میکنیم. این عبارت امین امون علیه السلام در نهج البلاغه است که وقتی لشکر عرازل و عباش شام به تحریک معاویه و سرکردگی مسلم نهرداد اومدن تو شهر انبار و اونجا قتل عام کردن و امیر امون علیه السلام در مقابل قتل عام میگونن جام دادن، از این طرف هم تو کوفه مردم بیتفاوت شده بودن، ناراحت شدن. وقتی که میخوان جنایت اینها رو بگن، جنایت اینها رو نسبت به یک زن مسلمان یا یک زن کافر، این دوتا رو کنار هم میگذارن و میفرمایند بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمة و الاخرى علی المعاهده. به من رسیده است که اینها لشکر جرار معاویه او قتل عامی در انبار کردن، اینها هم بر زن مسلمان وارد شدن هم بر زن کافر ذمی که در عهد ذمی بوده. و بعد می فرمایند که فینتزع حجلا و قلبا، خلقان او رو کندن، گلوبند او رو از او گرفتن، از این زن یهودیتی کافر، از این زن معاهده. و می فرمایند لو ان امرأ مسلما مات من هذا لکان بهی جدیرا لکان بهی ملوما، یعنی ما کان بهی ملوما. میفرماید اگر این فرد مسلمانی بمیرد در مقابل یک قصه که به یک زن یهودی کافر حمله شده و او فریاد میزده یا للمسلمین و مسلمان ها رو بکنه که خود میدره بکنند تونستن کمکش کنند، از یک قصه بمیرد ما کان بهی ملوما، این سرزنش رو نباید کرد که چرا از این قضیه تو مردی از حضر. خب ببینید این یعنی بناست که کافر و مسلمان در مقابل مدیریت اسلامی ما اینا مساوی هن برابر هن. این معنی اسلام رحمانیه. و بله مورد پنجور به درد مدرد در شدیه و اگه مالی بودنگی رو گفتنگی اینم از صداقات رو رفت مقرام باید نقه چهارم اندن حضور پیشنهاد سلط
پنجم هم ادامه
هم چهارم بله. اونجا مهمه اینه که ما در برابر دشمن بایستی مقابل باشیم و در مقابل دشمن از هم حضور توی که برخورد ما بر خودمون سلمانه باشه، نه این که در مقابل کافری که با ما دشمن نیست. و حالا ده دنباله این بحث در تفسیر آیه بعدی هم میاد که انشالله فردا از خانم این دعایه تقریبا مربوط به همه، یعنی یک نوع اصول دیپلماسی و جریان روابط مربوط به دعایه تنظیم شده است که باید این دعایه رو با هم دید و با هم به نکاتش توجه کرد. این روز روز ولادت با سعادت امام مجتبی علیه السلام بود و ما بر حسب ارادت به امام مجتبی علیه السلام توسل این روزمون رو به اون حضرت اختصاص بود. دشمن دوید عزیزان وقتی که مسلط بشه علا ایالن، دشمنی برای او هیچ حد و مرزی نداره، چون اونی که مسلمان از یعنی ارزش‌های دین او رو تربیت نکنند، این در حقیقت در خط منفعت طلبی به صورت یک گرگ درنده در میاد و دیگه چیزی جلودارش نیست و مسئلهی با او تقابل نمی کنه. وقتی که بنا شد دشمن در صدد عدابت دشمنی قرامت، ما حساب نکنیم که آقا مثلا این یه محضوبی داره، یه محدودیتی داره و در دوران دفاع مقدس وقتی صحبت این می شد که خب ما این جنگ رو ادامه بدیم ممکنه امریکا مداخله کند و جنگ صورتش عوض بشه و به یک تهاجم جهانی علیه ما مبدل بشه، بعضی تحلیل میکردن که نه، امریکا برای حفظ آبروی خودش این کار رو نخواهد کرد. اونا خواستن یه پیام بدن به ما برای اینکه اونجایی که منافع ما اقتضا کنن پایه هیچی بایی نیست. یه پیام از امریکا بود، این بود که هواپیما رو خلیج فارس دارن و بعد هم رسمن به اون کسی که این کار رو گرده بود جایزه هم میشدادن، مسئولیت که رئیس جمهور آمریکا به عهده گرفت. این بایی بخواهد دادن باید آمریکا اشتباه کرده، نگفتن که مثلا ببخشید یا عذرخواهی کرد، چند سال بوده یک بار امریکا در این مورد عذرخواهی نکرده. بابا این هواپیما مسافر بچه زن بیپناه به هواپیما با یه آرامشی داره مسافرت میکنه، خب اینو میزنی میکشی جسد تکه تکه تو امواج خلیج فارس با تکه‌های بدنی رو جمع کنن و با کدوم منطق انسانی کار همزن بزخواهی نگردن، همزن نگردن ببخشی ما اشتباه کردیم. یعنی اینا پیام بود، یه پیام عملی بود که علا ایال جلودار ما در دشمنی با شما هیچ نیست، هیچ اصلی رو رعایت نمی کنی، دشمن اینه. یعنی نمیشه با این دشمن لااقل تا اینجا میاد جلو بعد به خاطر اصول انسانی از جلودر نمیگم، چون انسان نیست، واسن انسانیت آشه نیشه. وقتی کسی در خط مقابله با دین خدا در صدد دشمنی برآمد، هیچ چیزی جلو دارش نیست و این عداوت دشمنی شد در اون حد اعلا اعمال خواهد کرد، نه الان جلو قبلا موجود بود. خب این اون که به عنوان صلح‌نامه بین امام مجتبی و معاویه نوشته شد و معاویه امضا کرد و قبول کرد، روزی که مسلط شد هیچی جلودار جنایت معاویه نبود. این تا این حد جنایت به اینجا رسید که وجود در دست امام مجتبی علیه السلام تو مسجد نشسته بودن، خطیب معاویه بالای منبر میرد و به امیر المؤمنین دشنام میداد. یعنی به ملاحظه ای که حالا امام حسن پای منبر نشستن، این اون عداوت، اون کینه، اون دشمنی رو اعمال نکند اصلا اینجوری نبود، چون وقتی کسی با خدا در افتادنی با دین رو قبول نکرد، ارزش های دینی ما آدم رو آدم پرورش میدهد و آدم رو آدم درست میکنه. ما در سایه ارزش های دینیمون اصول انسانی رو رعایت میکنیم، یعنی ما اینجوریم، ما هم یک دین نداشتیم از اونا بودیم. اما اونجایی که دین بخواد زیر پا قرار بگیرد، این ارزش ها انسان رو انسان بار نیاورد، یه از هر درندهی بدتر میشه. لذا این رو با شما بدونید، اگر بنا شد با یه غیر مسلمانی دشمن شدید و او با شما دشمن شد، ولی هیچ مرزی برای عداوت او در نظر نگیرید، نگید تا اینجا دشمن دیگه زیر بر دشمن نیست، او تا نهایت دشمن است و در اعمال عداوت دشمنی هم هیچ خط قرمزی نداره، یعنی هیچ اصلی از اصول رو رعایت نمی کنند. و روزی که معاویه مسلط شد همین کار رو کرد، نسبت به عداوت با امیرالمومنین و دشمنی با امام مجتبی علیه السلام از هیچ چی رو گرداندن. خب چی میشه که یا این دشمنی، این عداوت، این نابکاری رو امام مشتبه پیشبینی نمی کردن و از جنگ با معاویه دست کشیدن؟ ببین عزیزم، این مسئله صلح امام حسن یه سلسله فلسفه ها و علت های سیاسی و اجتماعی مربوط به اون روز داشته، یه مسئله کلی داشته. مسئله کلیش که همون فلسفه رو هم بگذاریم به همین مسئله کلی میرسیم، این بود که مردم به پای امام نیامدن. این رو بدونید که اگر یک روزی بنا شد مردم به پای معصوم علیه السلام نیان، مردم به پای حجت خدا نیان، حجت خدا با همه عظمتی که داره کارش که اینجا میرسه. یعنی اونی که چون خدا بناش برای نیست که در ماورای اراده مردم در زیر رو شدن جامعه، در اصلاح اجتماعی مردم کاری صورت بگیره. بنای خدا این است که بر مبنای اراده خود مردم اصلاح اجتماعی صورت بگیرد. حتی در مسئله ظهور امام زمان هم همینجوره. در اونجا چون مردم میخوان خدا کمک میکنه، بلا وجود عدس امام زمان منان تشکیب دارن که قبل از این هم بودن. اندتی که او زمان هست در ظهور میکنن بخواده بودن مردم میخوان. بنابراین این است که هر اصلاح اجتماعی در جامعه دینی مردم، در جامعه مردم بر حسب اراده خود مردم به وجود بیاد. اگر اراده مردم همراه نشد بنا نیست جامعه اصلاح بشود، ولو در جامعه اصلاح نشده حجت بالغه الهی مثل وجود مقدس امام مشتبه علیه السلام در این مظلومیت قرار بگیرد که تو مسجد میره به باباش علی دشنام میدن، توی کوچه و خیابون میاد دوستان یا مذل المؤمنینش میگن. یعنی قصه ایجور شد، یعنی این بادور در این مختلی مظلومیت امام زن. یه طرف دشمن بود، حالا در مقابل دشمن دوست بود، حالا رو بگید آقا اکثریت یا اقلیت، اما این اقلیت هم یه دوست مطیع نبود، یه دوست تابع نبود، یه دوست ولایت مدار امام حسن نداشتن. اینا هم بزنید و به عنوان دوست مقابل دشمن بودن. اینا هم یه مردمان احساسی جاهل تکلیف نشناسی که به امام توهین میگردن، به امام حسن یا مذل المؤمنین خطاب میکردن. او دشمن هم دوست. بعدم امام حسن تو خونش هم که میاد سرش کنار سر قاتلش میزنه. داخل زندگی امام حسن این، داخل خانواده هم. و این مظلومیت از امام مشتبه علیه السلام مظلومیت بی نظیر بود و این مظلومیت نقطه پایانیش فقط بی شد که خواهر یه تشت پرخون و یه تکون داد و چشمش به لخته های جگر برادر در میان این تشت رو
ما را نشاندن سر سفره شهید، ما را نشاندن سر سفره شهید، یک بار خوندم سر سفره از عرش هم تمام ملائک یکی یکی گیسو فشاندن سر سفره کریم. از بس کریم بود که انگشت بر دهان یک
حرم و میان
چه استفالی، با چه بدرقی، با چه عزت و احترامی، اما من بمیرم برای اون بدنی، بگم یا من سینما سینما از علم پروخته بود مردم خیابی رو بگید نشت نمید یا ناله این بزن امام رسا ناله تو رو بشه نمید سینما سینما از لبم روخته بود حالا که بعضی های قدر دارن به شکل نمی کنن داریم به استقبال شمهای قبلیم اینم روزی من این چهار بود الحمدلله آخری زهر جفا و جهر دشمن بهانه بود تنها انگیزه شهادت انگیزه شهادت مرد مادر از سادا چرا زیرا که شاهد زدن تازیانه زیرا که شاهد
شهدین بین یدین
آمین
پروردگارا ما را ببخش و بیامرز
آمین
انبار ما شهدای عزیز ما غریق رحمت ببر
آمین
روح و بشارتی به روح پرفتوه امام زرگوارمون خیر و نثار ببر آمین